أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به هشتمین سوال. قبل از این که هشتمین سوال رو مطرح بکنم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که درسته ما ششمین جلسه ایم و هنوز اون 10 تا سوال رو تموم نکردیم، ولی واقعا برای کسی که بخواد یک تردید جدی بکنه در اتفاقی که بعضی ها دنبالش هستن ایجاد بکنن، یعنی در اسلامیزه کردن همین علوم تربیتی و روانشناسی غربی، این چند جلسه ای که خیلی گذرا رد شدیم از این تفاوت ماهوی بین رویکرد دینی و رویکرد غربی خیلی میتونه کمک کنه ها. یعنی ما انشاءالله این هفته تموم میکنیم این 10 تا رو، یعنی تو حدود 8 جلسه تمومش میکنیم انشاءالله، ولی این 8 جلسه رو به عنوان یه چکیده بدونید از تفاوت روی کردی و مبنایی بین تربیت دینی و تربیت غربی، تا با یک اعتقاد راسختر و محکمتر این مسیر رو ادامه بدیم. اما نکته هشتم که بسیار نکته کلیدی هست، سوال هشتم اینه مقصد تربیت کجاست؟ ما بناست کجا بریم؟ آیا بعد از این دنیا خبری هست؟ ما بناست تربیت بشیم برای جای دیگه یا همینجا همه چی تموم میشه؟ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی که به جرأت باید بگیم که از تمایزهای بنیادینه، یعنی هویت سازه، هویت تربیت دینی رو میسازه و هویت تربیت غیر دینی رو هم میسازه، دقیقا پاسخ به این سواله. این وجه تمایز رو اگر از تربیت دینی بگیرید، دقیقا مثل اینه که یه رکن از تربیت رو گرفتید و کل بنای تربیت دینی خراب میشه. تربیت دینی قائل به آخرت با رویکرد ابدیت، کلمه ابدیت رو انشالله امروز برسیم بهش بپردازیم. تو تربیت غیر دینی هیچ چیزی به نام آخرت وجود نداره تا چه برسه با رویکرد و مؤلفه ابدیت. بخش بسیار بسیار قابل توجهی از قرآن به صورت مستقیم به مسئله آخرت میپردازه و مقایسه بین حیات دنیایی و حیات اخروی رو بارها ما توی قرآن مشاهده میکنیم. شاید یکی از صریح ترین آیات درباره این مقایسه آیه 64 سوره عنکبوت باشه که همتون شنیدید: و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. زندگی دنیایی هیچ چیزی جز لهو و لعب نیست و زندگی در آخرت، این سرای آخرت که لهی الحیوان، زندگی واقعیه. اصلا دین تعریفش از زندگی کاملا وابسته به آخرت. اصلا در مقابل زندگی آخرت زندگی دنیایی رو زندگی حساب نمی کنه. از طرف دیگه اینجوری هم میشه گفت که در این دنیا ما در صورتی میتونیم به زندگی حقیقی دست پیدا بکنیم که در مسیر آخرت قرار بگیریم. یعنی ما میتونیم در همین دنیا طعم زندگی حقیقی رو بچشیم و از اون لهو و لعب فاصله بگیریم، منوط به این که مسیر زندگی دنیاییمون منتهی بشه به یک آخرت بهشتی خیلی خودمونیش. سوره حدید آیه 20 و 21 چی میفرماد؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و له و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دقت بکنید مؤلفه‌های زندگی دنیایی رو چقدر صریح و واضح داره بیان میکنه. بدونید که زندگی پست دنیایی چیزی نیست جز بازیچه و استاد بدونید که زندگی پست دنیایی فقط همینه، بازیچه و سرگرمی و زینت و فخر فروشی و تکاثر، تکاثر در مال و تکاثر در فرزند. و این زندگی که مثل غیسن عجب الکفاره نباتو، این مثل اون بارونیه که میاد و خلاصه یه حالی به زمین میده و کشاورزان خیلی کیف میکنن از این که عجب بارونی. اما ثم یهیج و فتره و مصفر را، اما بعدش دیگه این محصولی که بنا بوده به واسطه این بارون یه اتفاق خوبی براش بیفته و سبز بشه، خشک میشه و زرد میشه. ثم یکون و حطام، و اصلا دیگه تبدیل به کاه میشه، اصلا دیگه هیچی نمیمونه. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. بعد تو آخرت هم که اینا که دنبال زندگی دنیایی هستن عذاب شدید خواهند داشت. اونایی هم که دنبال این زندگی پس دنیایی نیستن از طرف خدا مغفرت و رضوان خواهند داشت، یعنی بعد از این دنیا یا عذاب یا مغفرت. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیایی جز متاع غرور هیچ چیز دیگه‌ای نیست. ببینید بازم مقایسه بین دنیا، اونم در دو روی کرد که یه روی کردش نتیجهش میشه عذاب، همون مؤلفه هایی که توش هست، بازیچه، سرگرمی، تفاخر، تکاثر، دقیقا مؤلفه هایی که تمدن غربی داره الان به ما القا میکنه، دقیقا همون سبک زندگی که الان داره به ما القا میکنه. ما تو سبک زندگیمون تکاثر اولاد رو فعلا از همون گرفتن، یعنی این رو نذاشتن برامون بمونه. ولی تکاثر در مال، یعنی حس ثروت اندوزی، اونم برای خود ثروت نه صرفا برای انفاق. یا این تفاخر هست دیگه، الان اصلا یکی از پایه‌های اصلی تبلیغات برای مصرف گرا کردن ما دقیقا دست گذاشتن رو نقطه تفاخره، من با داشتن یه چیزی احساس بکنم برتر از دیگرانم. یا زینت، به همین زینت رو شما داشته باشین. داخل پرانتز اینو بگم، حالا مبانی نیست ولی تذکر، حیف از اینجا رد بشیم، خیلی از بچه مذهبی هم الان گرفتار اینن ها، یعنی به اسم آراستگی، آراستگی خیش یا آراستگی منزل نمیدونم چی، افتادن توی نخ زینت، تجمل، حالا یه خود تعبیر امروزی ترش. لهو یعنی پرداختن به یه مسئله که ما رو از مسئله جدیتر غافل میکنه، دقیقا الان همینه دیگه. یه بار دیگه فکر کنم اینجا بود گفته بودم، واقعا جا داره روی مسئله لهو و نقشش در تربیت به صورت جدی کار بشه. حالا ما کی برسیم بهش نمیدونم، ولی الان مؤلفه لهو یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های سبک زندگی امروزه دیگه. دیدید که ما پول میدیم برای این لهوا، پول کلان میدیم با هم دیگه، شاید تیکه تیکش چندان، ولی جیبه یه عده پر میشه. طرف دو ساعت میشینه پای یه برنامه برای اینکه این اونو میخندونه، ببینه اون خندش میگیره یا نمیگیره، خندش گرفت میبازه، خندش نگرفت میبره. ما هم نشستیم مسخره بازی اینا رو تماشا میکنیم، روزی فلان قد پولم میدیم بابتش، بعد اونم پولو میزنه تو جیبش. دقیقا معنای واقعی لهوه، هیچ فایده ای هم نداره. اسمش هم گذاشتیم سرگرمی ها، سرگرمی که از هزار تا چیز ما رو غافل میکنه. انقدر مصادیق لهو جدیه توی زندگی ما. بعد خدا در آیه 21 چی میگه؟ سابقو الی مغفرت من رب بکن. به این فل آخرت چی بود؟ عذاب بود. تو فل آخرت چی بود؟ مغفرت هم بود. شما با هم دیگه مسابقه بدید، از هم دیگه سبقت بگیرید برای رسیدن به مغفرتی که از طرف رب بتونه. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض. سبقت بگیرید برای رفتن به سمت بهشتی که ارضش مثل ارض آسمون و زمینه، که اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، که آماده شده برای کسایی که ایمان آوردن به خدا و رسولش. خب یه تعبیر دیگه از زندگی رو داشته باشیم. وقتی میگیم زندگی یعنی در این دنیا به گونه ای زندگی بکن که به اون مغفرت و جنت آخرت برسی، حالا چجوری؟ آیه 24 سوره انفال اصلا انقدر واضح داره با ما درباره زندگی حرف میزنه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما، شما بگو یحییکم، شما زنده نیستید. زنده کیه؟ زنده کسیه که در مسیر اون ابدیتش قدم برداره. حالا قدم برداشتن در مسیر ابدیت به چه وسیله است؟ عمل کردن به دین. دین یعنی چی؟ یعنی فرمان خدا و رسول. خب ای کسایی که ایمان آوردید، اجابت کنید دعوت خدا و رسول خدا رو وقتی شما رو دعوت می کنن به سمت چیزی که شما را زنده می کند. آیه 97 سوره نه، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، شما بگید فلنحینه حیاتا طیبه. اینا خیلی واضحه. هر کسی ایمان بیاره، هر کسی از زن و مرد عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمنه، حتما 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 ما زندش میکنیم به حیات طیبه. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، بهترین پاداش هم بهش میدیم. آیه 122 سوره انعام، قبل از اینکه اونو بخونم دقت کنید. اصلا ما وقتی آخرت رو میاریم وسط، به طور کلی تعریف زندگی چی میشه؟ عوض میشه. واژه زندگی دقیقا مثل واژه آزادی از اون واژه های مظلومیه که یه لفظ در معانی مختلف استفاده میشه و ما گول میخوریم. مثلا میگم الان توی غرب یه بررسی هایی میکنن، میگن که رضایت از زندگی مؤلفه هاش چیه. ما هم میریم سراغ این مؤلفه ها، ما هم میریم سراغ آمارایی که اینا میدن. یکی نمیپرسه ببخشید آقای غرب، میشه اصلا تعریف تو از زندگی به ما بگی؟ میشه؟ تو وقتی داری میگی رضایت از زندگی، کدوم زندگی؟ خدا رحمت کنه علامه جعفری رو. بعضی از کسایی که از دنیا میرن، من دوست ندارم باور کنم از دنیا رفتن. یکیشون علامه جعفری، خیلی خیلی عجیب بود علامه جعفری. من کتاباشون رو خوندم و یک بارم از نزدیک دیدمشون، ولی واقعا محبتشون عجیب تو دل من هست. با این که ایشون سال 77 از دنیا رفتن و سال 77 من 4-5 سال بود طلبه شده بودم و همون موقع هم با مطالبشون انس داشتم و بعدش بیشتر بعد از رحلتشون، اما واقعا آدم عجیب و غریب بود. واقعا یه کتابی ایشون داره، این کتاب خوندنیه، گرچه ادبیات علامه جعفری ادبیات سنگینی، یعنی شما شهید مطهری بخونید، برید علامه جعفری بخونید، قشنگ احساس می‌کنید توی جاده خاکی افتادید، ممکنه یه وقت خلاصه جلوبندی لازم باشه عوض بشه. اما اونجا با اینکه ادبیات ادبیات سنگینیه، وقتی میرید سراغ کتاب یه جمله‌های کلیدی دارن ایشون. اون جمله‌های کلیدی جای چند تا کتاب کار می‌کنه. ایشون میگن، مضمونش رو میگم، از کسانی که هدف زندگی را زیر سوال میبرند بپرسید زندگی چیست. اول معنای زندگی را به ما بگویید تا ما درباره هدف زندگی با شما حرف بزنیم. خیلی جمله دقیقیه. شما میگه آقا زندگی هدفی ندارد. خب نه، خب این زندگی که تو داری میگی چیه؟ ایشون خیلی شیفته آیه 24 سوره انفال بود. اصلا میرسید به سوره انفال آیه 24 یه جایی میخواست مطرح بکنه، اصلا انگار یه حالت بهجتیش همچین هیجانی بهش دست میداد. بعد همونجا به این آیه هم تو ذهنم استناد میکنن که اصلا ما شما رو زنده نمیدونیم، که اون کسی که طعم زندگی رو نچشیده مگه میتونه زندگی رو زیر سوال ببره؟ اون زندگی که شما دارید زیر سوال میبرید هدفش رو، کل اون زندگی رو خدا خودش زیر سوال برده، خودش گفته که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اون کسی زیر سوال، لازم نیست شما زیر سوال ببرید. حالا آیه 122 سوره انعام با این رویکرد بخونیم. نگفتم فلسفه و هدف زندگی خیلی کتاب خوندنیه. ایشون میگن اومن کان میتن، تو آیه 22 سوره انعام خداوند میفرماید اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا اون کسی که مرده بود و ما زندش کردیم و براش نوری قرار دادیم که به واسطه اون نور در میان مردم حرکت میکنه، مثل کسیه که در ظلماته و ازش هم خارج نمیشه؟ برید اجلی حدیثی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه درباره همین آیه. خیلی ویژه است این حدیث. شما کیف میکنی؟ گفتی بریم سراغ این حدیث و اینا. میفرماید که امام باقر علیه السلام این المیتی که توی آیه اومده، الذی لا یعرف هذا الشأن، کسیه که نمیداند این شأن را، یعنی امر ولایت و امامت را. بعد حضرت پرسیدن اتدری ما یعنی میتن؟ این که خدا میفرماید من کانم میتن، این مرده بود بعد زنده شد، میدونی یعنی چی؟ برید میگه جلت و فداک، لا نه نمیدونم، فداتون بشن. حضرت میفرماید المیت الذی لا یعرف شیئا فاحییناه بهذا الامر و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس قال اماما یعتم به. این مرده بود، خدا برای او امامی قرار داد که این امام همون نور است. این مرده بود یعنی چی؟ یعنی لا یعرف شیئا، چیزی از امر امامت و ولایت رو نمیدونست، و ما زندش کردیم به هازل امر، به واسطه این امر، و برای اون نوری قرار دادیم که به واسطه اون در میان مردم راه میره، یعنی امامی قرار دادیم که یعتم بهی، بهش اقتدا بکنه. حالا این امام میگن کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، مثل کسی که تو ظلمات و ازش خارج نشده، یعنی چی؟ یعنی کمثل هاذ الخلق الذین لا یعرف الامام، یعنی مثل کسیه که مثل این مردمی که امام رو نمیشناسنه. نمیشه که، اینا دوتا مساوی نیستن اصلا. مفهوم زندگی به طور کلی متفاوت میشه. بعد در سوره یونس آیه 8 میفرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا. آقا ما وقتی بخوایم غرب شناسی رو با روی کرده قرآنی پیش ببریم، اینا همش آیات غرب شناسی، یعنی انگار داره غرب امروز رو به ما میگه. ان الذين لا يرجون لقاءنا، کسایی که امیدی به دیدار ما ندارن، یعنی به آخرت اعتقادی ندارن دیگه. این صریح تر غرب کسی غیر اینه. و رضوا بالحیات الدنيا، باور کنید اصلا شما میتونید بگید که تعریف غرب از نگاه قرآن، انگار این آیه شأن نزولش غرب امروزه. و ردو به حیات دنیا، به همین زندگی دنیایی راضی شدن. اونا راضی هم به این زندگی دنیایی، بله خودشون میگن و اطمئنوا بها، اطمینان پیدا کردن به این زندگی دنیایی، یعنی دلشون آرومه با این زندگی، دلشون خوشه به این زندگی. والذین هم عن آیاتنا غافلون، از آیات ما هم که غافلن. اصلا آیه یعنی چی؟ آیه یعنی چی؟ آیه یعنی آن چیزی که نمود و نشانه از دستو بیار پایین. هرچی هست تو همین زمینه، هرچی هست تو همین دنیاست، هرچی تو این تجربه و محسوساته. اولائک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، پناهشون با آتیش. اگر آیه 8 سوره یونس 7 و ببخشید بله بله 7 و 8 سوره یونس، خب ما از این آیات اینقدر داریم، آیات 27 تا 30 سوره نجم باز هم به صورت ویژه داره غرب شناسی رو به ما یاد میده، اما یه مؤلفه‌ای رو توش ذکر میکنه که توی اون آیه 7 و 8 سوره یونس و اون آیاتی که ابتدا از سوره حدید خوندم نبود. میفرماد ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، کسایی که به آخرت ایمان ندارن اونا فرشته ها رو به اسم زن نامگذاری میکنن. اینم خودش قصه است، این که کفار مشرکین فرشته ها رو دختر خدا حساب میکردن. حالا جالب اینجاست، اینم یه اتفاق بده ها، شما توی کتابای کودک تقریبا میشه گفت بدون استثنا با یه مقدار مسامحه فرشته ها رو چجوری میکشن؟ زن، دختر میکشن، چیزی که صریحا توی قرآن رد شده و اصلا فعل مشرکین معرفی شده. حالا دقت کنید، و ما لهم بهی من علمن، این اصلا هیچ علمی به این ادعا ندارن. این نکته رو دقت کنید، اگر کسی تو وادی دانش و علم بخواد غرب و معرفی بکنه، کوتاه بخواد معرفی بکنه، این جمله رو بگه، یه معرفی کاملی انجام داده. ای یتبعون الا الظن، اونا از چیزی جز گمان تبعیت نمی کنن. این یتبعون الا الظن دقیقا اعتراف غربی هاست. غربی ها میگن اصلا چیزی به نام یقین کجا داریم؟ همه چیش نسبی گرا و اصلا نمیشه به یقین رسید که، شک، گمان، فرضیه، ابطال پذیر، نمیدونم، همین حرفایی که خودشون به صراحت میزن. و این نظن لا یغنی من الحق شیئا، ظنم که چیزی از حق رو به ما نمیده. حالا اینا اینجوری هن، وظیفه تو چیه؟ فعرز امن تولا عن ذکرنا، تو باید از اینا اعراض کنی، از کسایی که از ذکر ما اعراض میکنن تو باید اعراض بکنی. ولم یورد الا الحیات الدنیا، از کسایی که جز حیات دنیایی دنبال هیچ دیگه نیستن. آدم بعضی وقتا به هیجان میاد از این آیه‌هایی که چقدر تکلیف ما رو واضح دارن روشن میکنن، و در عین هیجانش قصه میخوره از این که چرا ما از این واضحات داریم دور میشیم، چجوری میخوایم اینا رو توجیه کنیم؟ بعد میفرماید چی؟ ذالک مبلغهم من العلم، ته اینا، نقطه نهایی دانش اینا همینه، همین ظن و گمان و اعتماد به دنیا و. اما ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، پروردگار تو داناتر به کسی که از راهش گمراه شده و کسی که هدایت یافته. چرا آخرت در ترسیم نقشه تربیت مؤثره؟ چون طول زندگی انسان رو اعتقاد من و شما به آخرت تعیین میکنه. طول زندگی ما از کجا تا کجاست؟ از نگاه دین تا ابد است، از نگاه غرب تا مرگ است. خب وقتی من بین دنیا و آخرت یک اتصالم برقرار میکنم، مرگ رو فقط انتقال میدونم نه نیستی، و دنیا رو زمینه رسیدن به آخرت و تعیین تکلیفم تو آخرت میدونم، تو دنیا یک جور تربیت میکنم، و وقتی انتها رو مرگ دونستم و تمام، یه جور دیگه تربیت میکنم. باور بکنید این دوتا شیوه تربیتشون زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. به من یه زمینی میدن میگن اینجا خونه بساز، میگم برای چی؟ میگن واقعیتش یه زلزله اومده، اینجا باید یه خونه موقتی بسازیم که بتونیم مثلا مریضا رو بیاییم ببریم، بعدم که ایشالله تموم شد و اینا دیگه به دردمون نمیخوره. یه وقت هم یه خونه میخوایم یه ده واحد بسازیم بیاریم اینجا، یه سری مستمندن میخوایم بهشون خونه بدیم، ایشالله دیگه محتاج خونه نشن. این دوتا با هم فرق داره. بعض وقتا من اصلا دیگه به سمت مصالح نمیدم که میگم خب این کاری که تو داری میگی با یه چی؟ با یه کانکس حل میشه. بعض وقتا کانکس هم نمیخواد، با یه چادر حلش میکنیم میره، حالا چادر رو خود محکم. بابا وقتی که من طول زندگی رو تا ابد تعریف میکنم که درباره ابدیت به صورت خاص حرف دارم، با وقتی که طول زندگی رو تا مرگ تعریف میکنم، باور بکنید فرق میکنه تربیت. یه مثال دیگه بزنم تو نقش توجه به معاد تو تربیت. یکی از اصلی ترین روش های تربیت توی دین تربیت الگوییه دیگه، همه اون میدونیم دیگه. و اصلی ترین الگوها هم الگوی 14 معصوم سلام الله علیه اجمعین و بعدش انبیا و یاران درجه یک حلق اولاشونن. اینا تصریح قرآنه. آیه 21 سوره احزاب رو دقت کنین. برای من خیلی جالبه که تو کم تفسیری نیست که به این قسمتی که امروز میخوام بگم بیتوجهی شده و این عجیبه. دقت کنید، خداوند در آیه 21 سوره احزاب چی میفهمد؟ میفهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما تا اینجا هم میخونیم معمولا، مشخصه دیگه، در رسول خدا برای شما اسوه حسنه است. تمام؟ قسمت دوم آیه که خونده نمیشه معمولا، توضیح هم داده نمیشه، بسیار مهمه. اصلا قسمت دوم میخواد به ما بگه که قسمت اول بدون قسمت دوم اصلا تحقق خارجی پیدا نمیکنه. خب لکم یه بدل داره، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این لمن بدل از اون لکمه. برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است. کدوم یکی از شما؟ لمن کان یرجو الله، کسی که امید داره به خدا. حالا تو تفاسیر میگن این یرجو الله امید به مغفرت یا امید به لقاء خدا، بالاخره یه امیدی برای پس از این، ولی یوم الاخر امید داره به روز آخرت و ذکر الله کثیرا و زیاد یاد خدا میکنه. تفسیر مجمع البیان، دو تا تفسیر رو جز تفاسیری که بهش مراجعه میکنید حتما قرار بدید، یکی مجمع البیانه، یکی از تبیان مرحوم شیخ طوسی. البته من برداشتم اینه، چون با این دوتا تفسیر خیلی کار کردم، برداشتم اینه که مرحوم تبرسی، حالا میگن درستش هم تبرسیه، ایشون خیلی به اتبیان مراجعه کرده، یعنی خیلی از مطالبش اشتراک داره. مرحوم تبرسی تو مجمع البیان میفرماید اینجا که فرمود لمن کان یرجو الله، یعنی ان الاسوه به رسول الله انما تکون لمن کان یرجو الله، انما، یعنی این که الگوگیری از پیامبر فقط مختص کیه؟ مختص کسی که یرجو الله و الیوم الاخر. اصلا لازمه این الگوگیری اون ایمان است. یعنی شما اگر ایمان نداشته باشی به آخرت، ایمان به لقاء الله نداشته باشی، اصلا نمیتونی الگو بگیری. بعد ما توی قصه حضرت ابراهیم علیه السلام هم دقیقا همین رو داریم. اگر کسی آیش رو حفظه بگه، من دقیقا همینه که در ابراهیم و بگید اسوه رو بیارید، سوره ممتحنه. یه آیه رو برید آیه بعدش، یعنی یه آیه دیگه، یکی دیگه از آیه، یعنی دقیقاً آیه یکی بعدش.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
خب تا همینجا از اول بگین. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. یعنی اینجا هم باز شما وقتی میخواید الگو بگیرید، لازمه این الگو گیری توجه به آخرت. چی؟ اصلا نمیتونیم تحلیل بکنیم، انگیزه هم پیدا نمیکنیم. برای چی من خودم انقدر به درد سر بندازم که چی بشه؟ حالا من درباره این مسئله حرف دارم. ببینید دین حساسه معاد رو با مؤلفه ابدیت به ما معرفی کن، با مؤلفه ابدیت. این خیلی مهمه. انسان به صورت فطری ابدیت گراست. شما اگر ابدیت رو از قاموس مفاهیم زندگیتون حذف کنید، دوچار دو تا مشکل میشید. یکی از این دو تا حتما تو زندگیتون وارد میشه، یا دوچار پوچی میشید یا دوچار ابد انگاری زمین میشید. تعبیر قرآنیش اخلاد الالعرض. آقا قصه اخلاد الالعرض قصه امروز غربه، قصه نیهیلیسم و پوچگرایی هم قصه امروز غربه. وقتی من به ابدیت اعتقاد ندارم، یعنی معتقدم که مرگ انتهای زندگی منه، همیشه این سوال رو دارم که چی؟ که چی؟ حالا مثلا پولدار شدم، خب که چی؟ ازدواج کردم، بچه داشتم، که چی؟ تهش که چی؟ و واقعا کسی که سوال که چی بعدش که چی رو میپرسه آدم عاقلیه. او چی کار کنم؟ چین؟ وقتی رشد اقتصادیش بالا رفت دچار یه موزل شد، الان درگیر این موزله و دنبال حلش. میگه مردم من مبتلا شدن به یه سوال، خب که چی؟ این همه کار کنیم که چی؟ خب دنیا رو هم گرفتیم که چی؟ ما که داریم میریم. یه موزلی شده براش. حالا غرب چی کار میکنه؟ غرب این کارو میکنه، میگه من اگر بخوام این پوچی رو بگیرم دو تا کار باید انجام بدم. کار اول که بعدن اگر دربارش رسیدیم صحبت میکنیم، غافل کردنه. اصلا یکی از کارکردهای لهو و لعب در غرب دقیقا غافل کردن انسان از این سوال بعدش که چیه. اما بعدیش تنظیم سبک زندگی به گونه ای که تو دچار ابد انگاری زمین بشی. این ابد انگاری تعبیر من نیست، تعبیر قرآنیه. ببینید ویل لکل همزه تلمزه الذی جمع مالا و عدده. شما بگید یحسب ان ماله اخلده. آقا یه دنیا حرف تو اینه. حالا درباره همزه و لمزه اون اختلافای لغوی رو میذاریم کنار، وای به هر بدگویی که طعنه میزنه. اون کسی که مالش رو جمع میکنه، قشنگ ثروت اندوزی که امروز تو غرب هست، یعنی فقط طمع مال و عدده، هی میشماره، هی قطر اسکناساش و هی سکیهاش و هی حساب بانکیشون، بعد یحسب و انماله اخلده. چقدر این تعبیر قشنگه. اینجوری خیال میکنه که مالش او رو اخلده. مفردات میگه اخلاد و شی، یعنی این که او رو مبقیان قرار میده، باقیش میگذاره. و وقتی تعبیر اخلد استفاده میشه دو تا معنا رو توش استخراج میکنند، یکی اعتماد، یکی به عهده گرفتن ابدیت او. من وقتی میگم ماله اخلده یعنی این به مالش اعتماد کرده. از چه بعدی اعتماد کرده؟ که این منو نگه میداره. سوره کهف اون دوتا رفیق هست که باغ داره، یادتونه؟ اونو دقت بکنه آیه 35 چی میگه؟ میگه و دخل جنت او، اون رفیقه که باغ داشت وارد باغ شد و هو ظالم لنفسه، در حالی که ظالمه به خودش بود، مشرک بود. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، من فکر نمی کنم تا ابد این از دست بره و خلاصه نابود بشه. و ما اظن الساعت قائمه، هی میگم با این قرآن و با این روایت چجوری میشه مثلا مسئله های امروز رو تحلیل کرد؟ آخه دیگه واضح تر از این میشه؟ واقعا به این وضوح قیامت رو منکر میشه؟ ابدیت رو کجا جستجو میکنه؟ تو زمین. و ما از اون ساعت قائمه ولا این رده تو الی ربی، حالا اگم یه موقعی برگشتی به جانب خدا داشتیم، لعجدن خیرم منها منقلب، اونجا هم بهتر از ما، بهتر از این گیرمون میاد. تازه بهتر از این، این روی نجات پرستی غربی ها هست، ما نجات برتریم، همه چی هم برای ماست. ابد انگاری اصلا یک سبک تربیت برای شما تولید میکنه که الان به وضوح از کودکی تا بزرگسالی دارن با شما اینجوری صحبت میکنن. مثلا الان برای بچه 7-8 ساله، 10-12 ساله درباره قیامت بخوای حرف بزنی، سری موچتو میگیرن، میگن نگیا. میگم چرا؟ بعضیا میگن اینا مفاهیم انتزاییه، همین انتزاییه رو کاش ممنوعش میکردن اصلا استفاده بکنن. اصلا بعضیا هم نمیدونم میدونن مفهوم انتزایی یعنی چی یا نه نمیدونن. بعدش هم میگن نه روحیه بچه نمیتونه اینا رو هضم بکنه، افسرده میشه. قیامت میگی، بهش میگی، جهنم میگی، مرگ میگی، یعنی با یک قیافه به ظاهر علمی دقیقا روح تربیت رو از متن زندگی بچه های ما دارن بیرون میکشن. حالا ما تو دینی داریم تنفس میکنیم که بچه 13 سالمون وقتی متوجه میشه فردا بناس عموش و یاران عمو به شهادت برسن، تو ذهنش این سؤاله آیا من هم جزء شهدا هستم یا نه؟ بعد عمو ازش میپرسه مرگ در کام تو چگونه است؟ میگه چی؟ اهلا من الاسد. بعد شما برید وصیت نامه شهدای 12 13 سال 14 سال 15 سالای ما رو ببینید، ببینید اینا به چه اوجی رسیدن. دقیقاً تو همین سنی که اینا میتونن دریافت این چنینی از مفهوم مرگ و معاد داشته باشن. و ببینید تو عمل خودش رو نشون بده. بچه 12 13 ساله ما یه جوری شوق شهادت و لقاء الله داره که داره بال بال میزنه تو همین دوره معاصر و میزنه به دل خطر. بعد همین تمدن غربی که از مرگ فرار میکنه و زمین رو ابد انگارانه به ما معرفی میکنه و یاد مرگ و قیامت و بهشت و جهنم و لقاء الله رو باعث افسردگی بچه ها معرفی میکنه، این میگه در این باره حرف نزن. شما شک دارید داشته باشید، من شک ندارم غرب میداند اگر دنیای بچه های ما دنیای متصل به آخرت بشه در آینده تمدن غربی مشتری نخواهد داشت. و من یقین دارم علم تربیت در خدمت متولیان تمدن غربیه، شک ندارم. تربیت این رو میگم پاشم وای میستم بگید دلیل داری یه جا نوشتن، خب اونا که یه جا نمی نویسن، ولی میتونم بعد 20-25 سال تحقیق و پژوهش تو این زمینه ها این ادعا رو بکنم. علوم انسانی غربی در خدمت ساختن انسانها به عنوان ابزاری در خدمت تمدن غربی است. اگر کسی به علوم انسانی غربی به معنای واقعی کلمش واژه علم استفاده بکنه، از علوم انسانی غربی اطلاعی ندارد. علوم انسانی غربی نمیخواد اینجا محمد حسین فهمیده‌ای، بهنام محمدی، رضا پناهی، محسن حججی، بابک نوری، نمیخواد اینا پرورش پیدا کنه تو هیچ کجای دنیا. پس باید یه کاری بکنه که تا سن 17-18 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگیش هم فکر فتح اون شهر و روستای بازی آنلاینش باشه، همونجا هم اونجا فضای مجازیش رو، اون بازی‌های مجازیش رو هم چیکار کنه، به توسعه به معنای خودش محدود بکنه. و تو عالم واقع از مواجهه با یه موش و سوسک و گربه بترسه. این میدونه اگر مثلا یه رضا پناهی و 12 شب بذاری تو دیدبانی، توی بیابون، توی جایی که دشمن تو تیررس مستقیم دشمن تو قصر شیرین، خب یه چند هزار تا از اینا باشن که من نمیتونم کاری کنم که. پس من باید اینو از اون دیدبانیه بردارم بذارم کجا، پشت این بازی رایانه‌ایه، بگم خوش باش، تو الان نباید درباره این چیزا حرف بشنوی. ابد انگاری زمین یعنی تنظیم معادلات تربیت و سبک زندگی با پیش‌فرض این که ما همیشه خواهیم بود و به مرگ فکر نکن، یعنی ابد انگاری. اون موقع اگر اینجوری شد همه چی بیهوده است از نگاه دینی. ببینید قرآن چقدر صریح حرف میزنه، افا حسبتم انما خلقناکم عبسا. دقت کنید، آیا شما فکر میکنید که اینجوری خیال میکنید که ما شما رو عبس آفریدیم، بیهوده آفریدیم، و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سمت ما بنده میگردید. ببینید الان این آیه یه منطق کاملا واضح داره، اگر شما به سوی ما باز نگردید خلقت شما چه خواهد بود؟ عبس. یعنی معنادار بودن زندگی لازمش اینه که بعد از مرگ ما جای دیگه ای بریم و الا بیهوده است. این که میگم اگر به معاد اعتقاد نداشتی حتما دچار پوچنگاری و نیهیلیسم میشی، این حرفیه که خدا داره میزنه. دنیا به این پوچیه رسیده و اونا دارن براش تدبیر میاندیشن چجوری اینا را از این پوچی نجات بدیم. چی کار میکنه؟ انواع و اقسام کارها برای رهایی از این پوچی. مثلا موسیقی یکی از اصلی ترین ابزار رها کردن مردم از فکر کردن به این پوچی است. خوش باش، دیدی طرف دچار مشکل شده، بعد سریع یه دکمه میزنه، مشاوره هم بهش توصیه میکنه ها، میگه برو خوش باش، یه پارتی برو، یه موسیقی گوش کن، یه رقصی چیزی. بعضی مشاوره ها الان بازم نگن آقا شما داری همه مشاوره رو با یه چوب میرونی. موسیقی یکی از ابزار غافل کردن انسان از پوچیه. مواد مخدر همینه. بابا یه زمانی یه تریاکی بود و نهایتش یه هروئین، حشیشی، چیزی، یه عده. آه الان دیگه بعض وقتا پیدا کردنش از پیدا کردن یه دارو مسکن هم چیه؟ راحت تره. اینجوری میذاره میکشه بالا، خوش میشه دیگه، اصلا همچین سخت هم نیست، هم تو ماشین نشسته ردیف. دیگه گذشت اون موقعی که حتما باید می‌رفتی مشروبات الکلی استفاده کنی یا مثلا یه مواد مخدری که هم به دست آوردنش سخت بود هم استعمالش سخت بود. مصرف و مصرف گرایی از اصلی ترین عوامل رها شدن از فکر نیستیه و پوچنگاریه. همش برای تو چیز نو و تازه میارن و حس نیاز به اون چیز نو و تازه رو در تو زنده میکنن و تو رو وادار میکنن که تلاش کنی پول به دست بیاری تا اون چیز نو و تازه رو به دست بیاری. خب دیگه همش داری چی کار میکنی؟ همش داری کار میکنی، پول در بیاری، پول در بیاری، خرج کنی، اونو به دست میاری، سریع چیز جدید میاد. خب دوباره بعد اینو بفروشی، بزنش تو دیوار، بفروشیش، بری چیز جدیدتر. دیگه وقت، فرصت، چیزی برای فکر کردن نداری. ببینید اینا روش تربیت ها، فکر نکنید اینا صرفا تبلیغات ها. اصلا اگر کسی بین علم، سیاست، یا بهتر بگم حالا دانش بگم، نمیدونم چی بگم، دانش اداره جامعه و علم، اگه بین این دوتا انفکاک قائل بشه و مثلا بگه آقا روانشناسی علوم تربیتی یه چیز میگم برای خودشون رسشتن تو دانشگاه دارن مثلا پایان نامه مینویسن، حاکمان هم دارن کار خودشونو میکنن تو تمدن غربی، اینم باز علمو نشناخته، نه اون حاکمه با این عالم علوم تربیتی، جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی، علوم ارتباطات، با اینا دارن یک بدبستونهایی میکنن که این بدبستونه نتیجهش میشه ابزار کردن انسان در خدمت تمدن غربی. اما دقیقا میبینیم کپیشو داریم همینجا اجرا میکنیم. یا مثلا ورزش در یک بعد افراطیش امروز دقیقاً یکی از ابزار غافل کردن انسان از حقیقت. من نمیخوام مثل بعضیا کلا متعصبانه برخورد کنم میگم ورزش هر نوعیش هر، نه، این چیزی که توی ورزش یعنی تمام ذهنیتش شده تیمش، قهرمانش، نمیدونم بازیکناش، یکی از ابزار غفلته. غرب میدونه اگر انسان به احساس پوچیه برسه و بخواد باش مبارزه کنه، با ریشه این احساس پوچی که تمدن غربیه مبارزه میکنه. خب خلاصه کنم و بحثم رو تموم بکنم، چون یه نکته ای هم دارم باید دربارش صحبت بکنم. خلاصه این شد، وقتی شما در مکتبی قائل به این هستید که زندگی تا ابد ادامه داره و مقطعی که در دنیا فرصت زندگی پیدا کردید جاییست برای ساختن ابدیت شما، یه جور به تربیت نگاه میکنید. وقتی ابدیت رو به طور کلی کنار میذارید، یا با انکار یا با اینکه ربطی به من نداره، و کل محدوده زندگی رو همین دنیا به حساب میارید، یه جور دیگه تربیت میکنه. و اصلا امکان نداره شیوه تربیت این دوتا مکتب با همدیگه یکسان باشه. شما معنای زندگی رو وابسته به آخرت میکنید و چیزی که شما رو در مسیر اون نعمت ابدی قرار میده، اون معنای زندگی رو هیچ ربطی بین معنای زندگی و آخرت قرار میده و معنای زندگی رو کاملا تویی از آخرت و ابدیت در نظر میگیره. این دوتا نمیتونن با هم نقشه مشابه داشته باشن. باز بعضی ها نگن یعنی هیچ اشتراکی نداره، من کاری به اون اشتراک های حداقلی ندارم که بارها گفتم، ولی اینا نقشه هاشون شبیه به هم نمیشه. و اتفاقا با در نظر گرفتن نکاتی که گفتم، اصلا شما حتما درباره روش‌های تربیتی مکتبی که میخواد شما رو از ابدیت آخرت غافل بکنه و به ابد انگاری در زمین پایبندتون بکنه، حتما باید به روش‌های تربیتی همچین مکتبی شک کنید. در حالی که دقیقاً توی این مکتب دائم شما رو یاد مرگ میندازه، دائم شما رو به ابدیت میندازه و دائم میخواد تو روش‌های تربیتی شما رو ناظر به این مفهوم تربیت کنه که دنیا مزایای آخرت. هر کاری بکنی اینجا، اون طرف داری زندگی تو تنظیم میکنی، خونه تو داری اونور میسازی. یه ذره خوبی کنی اونور میبینی، یه ذره بدی کنی اونور میبینی. پس هر کاری که میکنی اینجا، ببین مثقال از ذره خیرن یا مثقال از ذره شرن، دقت کن. یه ذره ها به اندازه یه ذره خوبی کنی اونور میبینی یه ذره. حالا این مکتبی که لحظه به لحظه و ذره به ذره تو داره میگه تو با اینها اونور رو میسازی، مگه میشه نقشه ی تربیت شبیه اون مکتبی باشه که بگه هر چی هست همین دنیاست و تمام؟ این نکته رو بگم، برم سراغ اون نکته که میخواستم بگم. خواهش میکنم درباره این سوالاتی که تا امروز گفتیم و دو تای دیگه‌ش هم باقی مونده انشاءالله میگیم، خواهش میکنم فکر کنید. من معتقدم خیلی از کسایی که دو آتیشه از علوم تربیتی غربی، از علوم انسانی غربی، از روانشناسی غربی دفاع میکنن و امثال بنده رو متهم به تعصب و تحجر و بروز نبودن میکنن، معتقدم تو نگاه خوشبینانش معتقدم توجه ندارن به این سوالا. و خیلی دوست دارم حالا که داره بعضی از این جلسات نمیدونم چه جوری پخش میشه، دوست دارم جواب بدن. بگم واقعا با این همه اختلاف ها و تعارض های 180 درجه ای چه جوری میشه دوباره به اونا اعتماد کرد؟ یه صلوات بفرستید. اگه اجازه بدید به جای سوالات من یه نکته رو تو این چند دقیقه بگم چون لازمه ایشالله بله پخش بشه، طلب سوالتون بمونه برای جلسه بعد. ما در ترم اول یه رویکرد نقادانه‌ای به بعضی از حرفا و نوشتای تربیتی داشتیم که بعضی ها رو ناراحت کرد، بعضی ها رو نگران کرد و پیام‌های متعددی به بنده رسید درباره اون رویکردهای نقادانه. خیلی کوتاه چند جمله‌ای رو می‌خوام درباره این مسئله صحبت کنم. واقعاً نمی‌دونم تعریف آقایون ناراحت و نگران از نقد چیه؟ اصلا ضرورتی برای نقد می‌بینن یا نه؟ اگه ضرورتی میبینن، آیا افراد خاصی رو ماورای نقد میبینن و اعتقادشون اینه که اونا نباید نقد بشن؟ اگه یه همچین اعتقادی هم دارن چرا؟ مگه میشه یه نفر اجازه داشته باشه در محیطهای کاملا عمومی، در رسانه‌های کاملا جمعی، درباره موضوعات تخصصی ولی با مخاطب عمومی حرف بزنن، یه کسی اینجوری حرف بزنه اما اجازه نداشته باشه کسی اون رو نقد بکنه؟ واقعا نمیدونم چه منطقی دنبال این مسئله است. بعضیا میگن آقا اون کسی که شما نقدش میکنید نماد انقلاب، اگه نقد بشه انقلاب ضعیف میشه، تضعیف میشه. واقعا برای من خیلی عجیبه شنیدن این حرفا. اصلا ملاک این که یک نفر نماد انقلاب بشه چیه؟ یعنی ما انقلابمون اینقدر ضعیفه که اگه بیام یه نویسنده رو، یه مثلا سخنران رو نقد بکنیم انقلاب ضعیف بشه؟ اونم با استدلال‌های علمی؟ خب به نظرم خود این نگاهه، خود این حرفه تضعیف انقلابه. من فکر میکنم اگر کسی احساس میکنه با نقد یه نفر انقلاب ضعیف میشه، تضعیف میشه، این باید بره یه بار دیگه انقلاب رو بخونه. بعضی ها میگن نه شما و اونا تو یه جبهه اید، همه بچه های انقلاب، چرا باید یکی دیگری رو نقد بکنه؟ آخه مگه مرز نقد کردن اینه که مثلا من انقلابی باشم اون غیر انقلابی؟ یعنی چی؟ من نمیدونم این قاعده از کجا میاد. مگه نقد چاقو زدنه مثلا بگیم آقا بچه انقلابی تو چاقو نزن؟ من نگاه هم به نقد اینه که نقد فایده هایی داره که اگر فضای جامعه رو با استدلال های غیر منطقی از نقد محروم کنیم، از این فایده ها محروم میشیم و ضرر میکنیم. یک، نقد باعث میشه ماها تو حرف زدنمون دقت کنیم. اونایی که تریبون دارن تو صحبت کردن بیشتر دقت کنن. وقتی فضای نقادانه‌ایه، من وقتی میخوام یه حرفی بزنم اونم به صورت عمومی، منتظر اینم که به صورت عمومی هم نقد بشم، پس حواسم رو جمع میکنم چی میگم. حرفای فلبداهه نمیزنم، حرفای غیر علمی نمیزنم، حرفای سلیقه‌ای که نتونم ازش دفاع بکنم نمیزنم. دو، اگر فضای نقد تو جامعه باشه اشتباهاتمونم رشد نمیکنه. وقتی نقد میشم، اگه من ادب نقد داشته باشم، طرف مقابلم هم نقد پذیر باشه، اشتباهات معلوم میشه و برطرف میشه، نه اینکه رشد بکنه و متراکم بشه. سه، در فضای نقادی و تضارب آرا اونی که رشد میکنه تفکر جامعه است. مثلا کسایی که کتاب بنده رو میخونن، سخنرانی های بنده رو گوش میکنن، ممکنه خدای نکرده دچار مطلق انگاری درباره من بشن و من بشم براشون سند، در حالی که من صلاحیت سند شدن ندارم. من باید حرف مستند بزنم، من که خودم سند نیستم. وقتی نقد در جامعه رواج پیدا میکنه، مخاطبان من نقدهایی رو که به منم هست میشنوند و سبک و سنگین میکنن. اینجوری تفکر جامعه رشد میکنه و من اگر به حرفم مطمئنم و براش دلیل دارم، دیگه چرا نگران نقد باشم؟ اتفاقا این نقد باعث استحکام حق میشه. نکته چهارم، ریشه خیلی از جریانهای انحرافی اگر در همون اول کار خشکیده میشد، برای جامعه ما مشکل ایجاد نمیکرد. اما وقتی فضای نقد نباشه، فضای رسانه‌ای خلاف نقد باشه، تا میای یکی رو نقد بکنی، یه عالم از این ور اون ور توصیه، یا نه حتی بیان تو فضای عمومی که گاهی اوقات واقعا حرفای ناروا هم میزنن، بیاد خب یه جریان انحرافی بدون اینکه ایباش معلوم بشه، ای رشد میکنه، میرسه به یه جایی که دیگه واقعا انگار نمیشه کاری باهاش کرد. بنده در همین جا به همه اعلام میکنم، اگه بنده نقد شدم و کسی به شما ایراد گرفت که چرا فلانی رو نقد میکنید، مطمئن باشید این آدم از من نیست. اگرم نسبتی با من داشته باشه، من مؤاخذش میکنم، اگر گوش نداد من حتما از دور و بر خودم اون رو میرونم. یعنی چی؟ مگه من کیم؟ من محتاج نقد شدنم. اون کسی که من رو نقد میکنه حتما سر من منت میگذاره و نقد میکنه. همیشه هم اصرار داشتم که نقد بشم. تهیه کننده های برنامه های رادیویی و تلویزیونی من همشون زنده هن. من با تهیه کننده های زیادی کار کردم، هم تو رادیو هم تو تلویزیون. اونا شهادت میدن بنده همیشه اصرار داشتم نقد هایی که به من میشه پخش عمومی بشه و تندترین نقد ها. باور کنید جایی میشد مدیر شبکه اجازه نمیداد. من میگفتم آقا شما به بنده لطف دادید، ولی این نقد به من شده دیگه، حرف تنده به من زده شده، بذارید پخش بشه. مگه من کیم؟ آقا من یه حرفی رو به صورت عمومی زدم، یه کسی بهش نقد داره، بذارید پخش بشه. و واقعا هم پخش میکردیم، اما یه جای زورم به مدیرها و تهیه کننده ها نمیرسید. من که قائل به نقدم، خودم رو هم نقد بکنید و لطفم میکنید که نقد میکنید. اما نکته الان خدمت همه دوستان عرض میکنم، بنده با هیچ کدوم از کسانی که نقد کردم، گرچه اسم نیاوردم، ولی خب شاید بعضی از مطالب انقدر واضح بود که معلوم شد کیه، با هیچ کدوم از این بزرگواران خصومت شخصی ندارم، از هیچ کدومشون برتر نیستم، اصلا نگاه هم به نقد نگاه شخصی نیست. حتما خدماتشون به انقلاب بیشتر از بنده بوده. بنده فکر رو نقد میکنم، وظیفه خودمم میدونم، به عنوان کسی که تو حوزه تربیت دارم کار میکنم، خط قرمز نقدم رو دین قرار بدم نه شخص. اگر احساس کنم جایی داره حرفی زده میشه که با مبانی دین در تعارضه و نمیسازه، وظیفه خودم میدونم که این حرف رو بزنم و نقدم رو بکنم. اگه نقدم به جا نیست اصلا ناراحت نمیشم که نقدم بکنن و بگن به این دلیل نقد تو نارواست، و اصلا ناراحت نمیشم یکی بیاد بگه تو که این حرف رو میزنی، خودت که تو کتابت دقیقا همین حرف رو زدی، آفرین بگید من برم اصلاح بکنم. من که اصلا اصراری ندارم تک تک جمله هایی که تو کتابام گفتم و تو سخنرانیام گفتم درسته. به هیچ وجه هم توی صحبتام اصلا متنفرم وارد زندگی شخصی کسی بشم. من فقط فکر رو نقد کردم، نرفتم بگم فلان و بهمان چی کار دارن. هر کسی هم این کار رو بکنه، حتی توی مواجهه با کسانی که امروز شاید در ردیف ضد انقلاب باشن، شاید من میگم تو چی کار داری به زندگی شخصیش؟ تو زندگی شخصی یه نفر 100 تا اتفاق ممکنه بیفته که تو خبر نداری. و اعدلو و اقرب للتقوا، عدالت رو اگر بخوای رعایت کنی حق نداری وارد زندگی شخصیش بشی و رازهاشو برملا بکنی. اما ادب رو در نقد هم باید رعایت کن. خیلی واضح و صریح میگم باور بکنید ذره ای تعارف نمیکنه. ممکنه من در نقد افراد در جاهایی مرز ادب رو رعایت نکرده باشم و همینجا بدون تعارف عذرخواهی میکنم. اگر جایی به هر دلیلی نقدم مزه مسخره داد، اشتباه کردم. اصلا نباید نقد رو جوری مطرح کرد که طرف احساس بکنه داری مسخرش میکنی. اشتباه هم کردم اگه این کار رو کردم و عذرخواهی هم میکنم، ولی معنای این نیست که ما نقد رو بذاریم کنار. من خواهش میکنم کسایی که نگرانن یه مقدار به فایده های نقد توجه بکنن. نقد برای هممون فایده داره و اینقدر نگران نشن. این نگرانیه برای خود من هنوز مفهوم نیست که چرا باید اینقدر نگران بود، و امیدوارم که خدا به همه ما هم تحمل نقد پذیری رو بده و هم آداب نقد کردن رو یادمون بده، با همدیگه کنار همدیگه برای رشد انقلاب، برای اعتلاء اسلام تلاش بکنیم. و اگر قصدمون خیر باشه، نیتمون خدا باشه، حتما و حتما نتیجهش هم رشد خودمون میشه و هم اعتلاء دین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.